ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شمار کشته شدگان تظاهرات ونزوئلا به 37 تن رسید. اجرای یادداشت تفاهم در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه از نیمه شب امشب آغاز می شود. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دومین مناظره خود را برگزار کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. با کشته شدن یک جوان 20 ساله در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این تظاهرات طی یک ماه گذشته به 37 تن رسید. تظاهرات بر ضد حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از اوائل ماه آوریل نیمه فروردین آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اپوزیسیون ونزوئلا می گوید مادورو تبدیل به دیکتاتور شده و اقتصاد ونزوئلا را نابود کرده است. مخالفان نیکولاس مادورو می گویند تا هر زمان که لازم باشد در خیابانها باقی می مانند. اپوزیسیون آن کشور برای برگزاری تظاهرات بزرگ زنان در روز شنبه فردا فراخوان داده است. مادورو مخالفان خود را متهم می کند که با حمایت آمریکا قصد کودتا در کشور را دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی ها حاکی است که در صورت برگزاری انتخابات سالم، حزب حاکم سوسیالیست به دلیل بحران وخیم اقتصادی و کمبود مواد غذایی و دارو شکست فاحشی خواهد خورد. یادداشت تفاهم در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه از نیمه شب امشب به مرحله اجرا در می آید. ایران، ترکیه و روسیه روز پنج شنبه در نشست آستانه یادداشت تفاهمی برای ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. بر اساس این یادداشت، نقشه ایجاد مناطق امن تا اول خرداد تکمیل خواهد شد. به گفته وزارت دفاع روسیه، نخستین و بزرگترین منطقه امن شامل ادلب، لازقیه، حلب و هماست با جمعیت حدود 1 میلیون نفر. روسیه در این حال اعلام کرده است حملات هواییش به گروه حکومت اسلامی داعش در دیگر مناطق سوریه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری های روسی، معاون وزارت دفاع روسیه گفت موضع آمریکا امکان دسترسی به راه حل سیاسی برای جنگ سوریه را فراهم کرده است. او گفت حمایت آمریکا، عربستان سعودی و سازمان ملل از ایجاد مناطق امن ضامنه اجرای آن است. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بعد از ظهر جمعه دومین مناظره خود را در سیمای جمهوری اسلامی برگزار کردند. مضمون اصلی این مناظره 3 ساعته موضوعات سیاسی و فرهنگی تعیین شده بود و تا حدود ساعت 19:30 به وقت تهران ادامه یافت. مناظره اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی قرار است هفته آینده 22 اردیبهشت برگزار شود. خانواده کمال فروغی، زندانی 77 ساله ایرانی بریتانیایی، با ابراز نگرانی از وضعیت او در زندان اوین یادآوری کردند که او روز 15 اردیبهشت 7 سال زندان خود را آغاز کرده است. به گزارش روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا، کمال فروغی مشاور امور نفت و گاز در سال 2011 میلادی بازداشت و 2 سال بعد به اتهام جاسوسی و داشتن مشروبات الکلی به مدت نامعلومی حبس محکوم شد. کامران فروغی، فرزند او که ساکن بریتانیاست، میگوید آقای فروغی در پنج سال و نیم گذشته هیچ ملاقاتی نداشته و از آنجا که در ماهای اخیر 5 بار برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان انتقال یافته، خانواده او نگران وضعیت سلامتیش در زندان هستند. کامران فروغی اخیراً نامه‌ای برای آزادی کمال فروغی با امضای 219 نماینده پارلمان بریتانیا تسلیم وزیر خارجه بریتانیا کرد. نازنین زاغری، 36 ساله، یک شهروند دیگر ایرانی بریتانیایی است که با اتهاماتی نامشخص همچنان در حبس است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. در مهمانی این هفته یک بازیگر.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مری آپیک است. مری آپیک هنرپیشه سینما و تئاتر است و از جمله هنرمندانی است که در نوجوانی به شهرت رسید با بازی در سریال تلویزیونی معروف اختاپوس. او دختر آپیک یوسفیان از هنرپیشه‌های قدیمی تئاتر و سینما ایران است. در مدرسه باله و پیانو فرا گرفت ولی بعدها بیشتر به سینما و تئاتر روی آورد. او با برخی از بزرگترین کارگردان‌های سینما ایران کار کرد، از جمله با مسعود کیمیایی در فیلم داشاکل و با ابراهیم گلستان در فیلم اسرار گنج دره جنی. ولی او بیشترین همکاری را با پرویز صیاد داشته است و برای بازی در فیلم بن‌بست به کارگردانی آقای صیاد جایزه بهترین هنرپیشه زن را در فستیوال فیلم مسکو در سال 57 شمسی دریافت کرد. خانم آپیک در خارج از کشور به فعالیت‌های خود ادامه داد و از جمله با بازیگری در فیلم فرستاده و کارگردانی نمایشنامه در پوشش حجاب. او فعال حقوق زنان و حقوق بشر است و در چند سال اخیر به کوشش او رژه نوروزی ایرانیان در لس آنجلس برپا می شود. مری آپیک در لس آنجلس زندگی می کند و من در منزلش با او دیدار کردم. خانم مری آپیک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چی از شما خواهش کنم به هم بگید برای مهمونی شامتون می خواهید کیا رو دعوت کنید؟
خب تعداد اشخاصی که من بهشون علاقه دارم از اون سر هنری و اصولا خیلی لیست بلندیه، ولی
بله. خود شما که کارهای مختلف کردید در زندگیتون،
بله.
از موسیقی و باله و سینما و تئاتر و غیره،
ولی خب به هر حال از آقای سرگی پروکوفیف، از آقای آنتون چخوف، خانم سارا برنارد، آقای میلوس فرمن و پال سایمون خواننده معروف، همین دیگه. شما گفتید پنج نفر.
بله پنج نفر، متاسفانه بیشتر
نمیتونیم
چون میزتون میز 6 نفر است.
مضافم به خود من میشه 6 نفر.
بله دیگه، بنابراین
دقیقاً
بیشتر از 5 نفر نمیشه. چخوف شد، بنابراین پروکوفیف، میلوس فورمن، پال سایمون و سارا برنارد که بعداً حتماً برای مخاطبان ما توضیح میدید که علاقه شما به این شخصیت‌ها چیه؟ ولی قبل از اون من میخواستم از شما بپرسم که برای این مهمونات میخواین چه موسیقی بذارید خانم آپیک؟ آتی اینم کار سختیه نه؟
خیلی خیلی، برای اینکه فرضاً وقتی من روش به سرگی پروکوفیف صحبت میکنم، خب مسلمان به خاطر اینکه به کارش بسیار علاقمندم، ولی یکی از کارهای بسیار ممتازی که نوشته شده توی دنیای موسیقی کلاسیک سمفونی فانتاستیک هکتور برلیوزه و اینه که خب فکر میکنم اگه قسمت های از اون رو انتخاب بکنین خیلی باید جالب باشه برای همه.
شما کی شنیدید اولین بار یا تونه مثلا؟
من تمام کارهایی رو که شنیدم در دوره‌ای بوده که در هنرستان عالی موسیقی تحصیل میکردم، شاید مثلا از بین 10 سالگی تا 18 سالگی، چون ما همه اینا رو به اصطلاح تحصیل میکردیم و یاد میگرفتیم و قطعات مختلف رو، و رشته منم باله و پیانو بود. بنابراین از سر باله من در هنرستان باله ملی ایران بودم، از طرف هنرستان عالی موسیقی، و پیانو رم چون پیانو اجباری بود اون زمان، یعنی هر کسی هر رشته‌ای که داشت پیانو رم باید کار میکرد. اگر شما فرزن چلو رو انتخاب میکردید یا فرزن قرنه رو انتخاب میکردید یا هر ساز دیگری، پیانو اجباری بود،
ساز مادر بود،
ساز مادر بود و همه باید مثل سولفژ یا همه اینو باید یاد میگرفتن.
فکر کنم دوره نوجوانی بسیار خوبی داشتید خانم که آشنا میشدید با همچین آدمایی، همچین آثاری و همچین کاری، درست؟ حتما خوشحالید که همچین نوجوانی داشتید.
دقیقاً، یعنی من در یک دوره خیلی آرتیستیکی بزرگ شدم. مادرم خودشون یکی از پایه‌های اصلی تئاتر ایران بودن و سینما، با اشخاصی کار کردم از پرویز صیاد تا آقای کیمیایی تا آقای ابراهیم گلستان و غیره، تعداد فیلمایی که کار کردم، کارهای تلویزیونی کردم، همش با اساتید تلویزیونی بوده. و خب هم نگرش من به مادر روی صحنه تئاتر اسکویا، جعفریا، در سفرهایی که داشتن، من از 2 سالگی پشت پرده های تئاتر وایسادم و به مادر نگاه کردم و کارهای فوق العاده ای که در اون زمان با خانم لورتا و همچنین با اسکویی ها، خانم مهین اسکویی، آقای اسکویی جعفری و خیلی خیلی بنابراین من بزرگ شدم توی این تئاتر و سینما و بچه‌ام که تلویزیون آمد و موسیقی یک دریچه ای رو باز کرد، یک دنچه. من قبلش مسیح کاتولیکای فرانسوی ها رو می رفتم، برای 4 سال من مسیح انسی مریم رفتم که اونجا به 4 زبان، بله در اون زمان هم داوودیه بود، مسیح انسی مریم که فرانسه و انگلیسی و فارسی و ارمنی و همه اونا اونجا یاد. بعد از کلاس 5 ابتدایی رفتم به هنرستان عالی موسیقی. من برای اونجا بودش که مسئله موسیقی در زندگی من باز شد. و بعد باله اصلا دنیایی است که واقعا تمام دنیای رمانتیک و موزیک و تالار رودکی که به وجود آمد و ما رو صحنه بودیم با گروه باله ملی ایران زیر سرپرستی خانم و آقای احمدزاده، با آقای دووارن که یکی از طراحای بسیار مهم جهانی بود که با ما همکاری میکردن که تمام این باله ها رو به ما یاد میدادن، با موسیقی مثل پروکوفیف میدونید، با موسیقی چایکوفسکی، تمام اینا رو من کار کردم. برای این یک واقعا ادغام خیلی جالبه بود زندگی من، خیلی متفاوت.
نه فکر کنم خیلی ها قبطه میخوره فرصتی که شما در زندگی داشتید و خوب ازش استفاده کردید. مهمون اولی که شما انتخاب کردید فکر کنم پروکوفیف بود.
بله.
از موسیقیدانان بزرگ روسیه.
من اولین باری که موسیقی پروکوفیف رو شنیدم در گروه باله ملی ایران برای رومئو و جولیت بود. و این قسمت پرولوگ اولیه‌ای که باز میشه این باله، یعنی اون تراژدی عشق این رومئو و جولیت، آنچنان تأثیری گذاشت روی ذهنیات من و بعد اون ظرافتی که در موسیقی شده با عشق رومئو و جولیت و قسمت‌هایی که جنگ این دوتا خانواده است با هم دیگه و بعد مرگ رومئو و بعد مرگ جولیت و بعد هر دو، و خیلی متفاوته کار پروکوفیف. یعنی از سر کار کلاسیک وقتی می‌خوایم بررسی بکنین یه کار ساده‌ای نیست، خیلی کار کمپلکسیه از سر ذهنی. حتی قطعه‌ای که برای پیانو نوشته و غیره خیلی متفاوته و توی کدی با گوستاف مالر هم میشه اونو به اصطلاح شباهت داد.
اینقدر عمیق بوده،
خیلی عمیقه، کارش فوق‌العاده است. و اینه که یکی از مهمانان من آقای پروکوفیف هست.
میرسیم به مهمان دومتون که آنتون چخوفه، که آنتون چخوف هم رابطه روسه ولی نمایشنامه نویس بوده. چخوف برای چی خانم؟
چخوف هم برای نوشته های فوق‌العاده تئاتری که داشته. من میدونیم که چخوف پزشک بوده در اصل و بعد در ضمن تئاتر کار میکرده و تئاتر تمام عشق و زندگیش بوده. نویسنده شاهکاریست و نویسنده‌ایست که وقتی شما چخوف رو میخونید یا بررسی میکنید انگار که یه قسمتی از خانواده خودتون رو دارین بررسی میکنید، از ذهنیات و پرورش کرکتر و شخصیت هایی که درش داره. خیلی به زندگی شباهت داره و زندگی که به صورت معمول میگذره بدون هیچ نوع شاید هیجانی، ولی با تمام مشکلاتی که هر خانواده‌ای و هر انسانی باش مواجه هست.
شما هیچ موقع فرصتی داشتید که مثلا نمایشنامه‌ها رو بازی کنید؟
در ایران من نه، من از موریشس گال کار کردم که نمایشنامه نویس امریکایی بود که من در تئاتر کوچک تهران 18 ماه روی صحنه بودیم هر شب با نمایشنامه ماشین نویس ها و ببر. من و آقای صیاد دو تایی روی صحنه بودیم.
شما با آقای صیاد خیلی کار کردین درست و اصولا؟
بله بله، من اصلا کارم آغاز کارم با آقای صیاد و آقای کاردان بوده و مادرم از امیر ارسلان نامدار که یک سریال تلویزیونی بود و مامان فرخلقای خالدار رو بازی میکردن و پرویزم امیر ارسلان نامدار رو بازی میکرد، آقای کاردان هم مینوشتند و نویسنده بودن و کارگردان و نقشی هم داشتن توی اون برنامه و بعد از اون به اختاپوس و برنامه تلویزیونی و تئاتری و برنامه داستانهای جاوید ادب و کار سینمایی که من آغاز کردم و هم تو ادامه پیدا کرد.
همش درخشانه، من همش یادمه
یادتونه
مردک همه اونا کارهای درخشانه اون دوره دهه میشه 50 تقریبا 40 و اواخر 40 دهه 50 که به یاد ماندن نیست.
بله.
خب میرسیم به مهمان سوم شما، پل سایمون.
پل
سایمون خواننده درجه یک آمریکایی.
بله، پل سایمون یک شاعر بسیار مهمه، به نظر من شاعر معاصر مهمی است و خب کارش، نحوه پرداخت موزیکش، قصه هایی که برای اجتماع دنیا و اجتماع امریکا خصوصا میگه و عمق کاراش، من همینطور توی ماشینم مدام به پل سایمون گوش میکنم، به خصوص اون آلبوم های قدیمیش گریسلند هم بله، ولی من بیشتر ترجیح میدم اون کاری که با آرت گارفانکل کرده و اون واقعا اون نوشته ها نمیدونم اصلا برای من اولد فرندش اصلا یه چیز غریبیست، میدونی یه چیز کلاسیک داره که فوق‌العاده است، ولی خب یه سری کاری یونیک متفاوت داره توش و مورد علاقه من هست. شاید خوشحالم که با هم هستیم. در ضمن من توی هواپیمایی با پهلوشون نشستم از نیویورک تا لس آنجلس.
بله. بهش گفتید که من دوستت دارم، یعنی صداتو منظورم.
بله بله بهشون گفتم. یه آقای بسیار کوچولویی هم هستن قدن و اینها و با هم کلی راجع به ایران صحبت کردیم، راجع به پروژه‌ای که من داشتم در مورد ایران برای فیلمسازی صحبت کردیم. و میگفت چه خبره اونجا؟ چه اتفاقاتی داره اونجا؟
کی بوده؟
این صحبت میتونم بگم 81-82 بود.
آها، یعنی دو سه سالی بعد از اون.
بعد از اون میگفت من هیچ کس نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته. مطمئنم که الان دیگه کاملا واقف هستن که چه اتفاقی افتاده.
ولی فکر نمی‌کنم هنوزم معلوم بشه که دقیقاً چه اتفاق افتاده.
بله.
و پل سایمون همچنان هم کنسرت میده.
بله بله هنوز، و اتفاقاً آرت گارفانکل من متأسفانه شنیدم که صداش رو یه گرفتاری با صداش پیدا کرده.
برای خواننده فاجعه.
فکرشو بکنین.
شما هیچ موقع تونستید کنسرت پل سایمون برید؟
من بله، من یک دونه کار از پل سایمون اخیراً دو سال یه سال نیم پیش دیدم که با استینگ دو تایی روی صحنه بودن.
بله بله، استینگ هم یکی از درخشان‌ترین خواننده‌ها.
شاهکار کار.
دو تایی با هم یه کاری کردن.
دو تایی با هم یه کاری کردن در فوروم لس آنجلس. بعد آهنگای همدیگه رو می‌خوندن.
به به به. می‌دونید؟ با هم دیگه. باید حتما شب فراموش شدنی باشه.
واقعا پل
سایمون و استینگ
بله، با هم. بله، استینگ با هم بودن.
میریم به مهمان دیگتون، میلوس فورمن که انتخاب کرده بود که یکی کارگردان سینماست.
بله دقیقاً. well, میلوس فورمن میدونید از چکسلواکی هستش و یک کارگردان فوق‌العاده است و فیلم آمادئوس رو کار کرد و کلی هم جوایز مختلف گرفت. واقعاً به نظر من یکی از شاهکارهای سینماست. فکرم نمی کنم که دوباره تکرار بشه یه چنین کاری. و زمانی هم که خودش داشت اسکار رو می گرفت گفتش که وقتی که شما فیلم موزارت رو دارید درست میکنید، خصوصا در اروپا، درست مثل یک گاو شاخداری هستید که توی چینی فروشی دارید را میرید
که ممکنه
هر لحظه امکان داره بشکنه. و اینقدر حساسیت هست روی موزارت که واقعا وحشت داشتم که من دست بزنم به چنین کاری. درست مثل کار شکسپیره، یعنی کسی که طرف کار شکسپیر میرن به خاطر حساسیتی که روش هست، اینه که وحشت میکنن که نزدیک بشن برای یک کارگردانی یا تهیه یک پروداکشنی که مربوط به شکسپیر بشه، همینطور برای موزارته. ولی کاری که تو این فیلم شد و بازیگرایی که انتخاب شد و شاهکار بود، یعنی هر لحظش شاهکاره این فیلم. و من واقعا خیلی افتخار میکنم که ایشون مهمان من هستند.
به به به، بسیار خوب. ایشون هم خیلی خوشحال میشه که شما رو ببینه حتما. بله. شاید شما رو دعوت کنه به یکی از برای فیلماش بازی کنه.
یکی از اگه بله کار میکنم. و میدونید کار جک نیکلسون هم ایشون کار کردن، پرواز بر آشیانه.
اونم یه فیلم دیگه شونه دیگه، بله، پرواز بر آشیانه فاخته.
One Flew Over Cuckoo's Nest. بله. بله. بله.
دو تا فیلم معروفه ایشونه.
بله.
بسیار خوب خانم، میرسیم به آخرین مهمان شما، خانم سارا برنارد.
سارا برنارد که از مهمترین بازیگر زن فرانسوی بوده و دنیا در زمان خودش که اسمش رو گذاشتن بهترین بازیگر به اصطلاح زمان خودش.
زمانش کی بوده خانم؟
ایشون در دوره‌ای که کار کردن 1840 به دنیا آمدن و بعد چند تا هم فیلم صامت کار کردن و در سال 1923 فوت شدن ایشون.
خب بعد سارا برنارد برای چی دوست دارید؟ نوع کارش براتون جالبه؟ شما الهام گرفتید به عنوان یه هنرمند؟ چرا سارا برنارد براتون جالبه؟
برام جالبه برای اینکه اون دوره برای یه بازیگر زن که به چنین اهمیتی برسه روی صحنه و تمام اروپا بشناستش، تمام دنیا بشناستش، این بسیار مهم بود. برای اینکه اون زمان که دیگه فیلم و اینا نبود به این شکل، روی از روی صحنه تئاتر بود صدا. و من هر وقت به اون فکر میکنم میام کاش میتونستم من نقش ایشون رو بازی بکنم یک روزی. ولی روی سارا برنارد حساسیتی هست به عنوان شخصی که تمام این پایه های تئاتر رو برای زن گذاشته و به عنوان یک زن آمده در دوره‌ای که خیلی سخت بوده به عنوان زن کار کردن. اگر شما مسلما میدونید مثلا در دوره شکسپیر حتی زمانی که نمایشنامه اومد مردا بودن که نقش زن بازی می‌کردن. بنابراین جزء بازیگرانی است که من خیلی احترام براش قائلم برای نقش‌های متفاوتی که کار کرده روی صحنه. و اینا به هر حال کسانی هستن که پایه‌های سینما و تئاتر رو من زن روی صحنه گذاشتن قبل از هر کسی دیگه در هر جایی از مملکت دیگری. اینی که برای من بسیار اهمیت داره سارا برنارد.
بسیار خوب خانم، حالا این 5 تا مهمان محترمی که شما دارید و دوستشون دارید اومدن مهمونی شما، شما حالا به اینا میخواین چی غذای بدید خانم؟
خیلی ساده است غذای مورد علاقه من. من از بچگی عاشق رشته پلو بودم با مرغ. اینه که با مادر بزرگم این رشته پلو رو همیشه به خاطر من درست میکرد. ایشم تریک سیب زمینی میذاشت و این بودش که هر وقت که ما ماست اصلا شاهکاره رشته پلو. شما خودید اینو؟
بله بله بله، رشته پلو با مرغ و ماست.
و ماست حتما باید کنارش باشه. بله، اینه که رشته پلو هم که میدونین که به حال اون پلو رو که به صورت نحوه معمولی ایرانیش که بالاخره آب میریزید و توی آب میریزید و وقت که هنوز کاملا پخته نشده اینو در میارین و بعد زیر دیگه شما روغن، احتمالا روغن به اصطلاح زیتون میریزید و بعد سیب زمینی رو میچینید و بعد رشته هایی رو که گرفتید، البته رشته هم قبلا بایستی اونطوری که من درست میکنم یه مقدار باید توی آب یه تابو بدین و خیسش بکنید، بعد اینا رو همطور یه رج رشته و یه رج برنج و اینا رو همه رو هم دیگه میریزید و بعد مرغی هم که قبلا تهیه کردید به شکل‌های مختلف با فرزن با کشمش یا هر چیزی این رو هم دورش میگذارید و بعد اینو دم میکنید.
مرغتون رو قبلا جداگانه سرخ میکنید؟
بله سرخ نمیکنم.
آبپز میکنید؟
بله آبپزم نمیکنم. من مرغ رو تمام فرزن چیزی که باید روش بریزم، من سر ادویه جاتی که هست و لیمویی که هست فرزن یا چه یه مقدار سبزیجاتی که روش هست، اینا رو من میذارم و روش رو یه دونه از این آلومینیوم فویلا که میگن میکشم، بعد میذارمش توی
آون.
بله میذارمش توی آون و برای مثلا یه ساعت و نیم این میپزه، بعد ور میدارم آلومینیوم فویلا که یه مقدارم رنگ بگیره و به اصطلاح،
یعنی اون رج که قشت و برنج میذاری مرغ هم اونجا میذارید؟
نه
موقعی سرو کردن مرغ میذارید؟
دو نوعه، یا میتونین سرو کردن بذارید، یا اینکه میتونین لحظه آخر مرغ هم بذارید بالای آه. این بعد یه مقدار این دم بیشتر بکشه یه حالتی داشت، بعد جدا میکنید میذارید، بعد بر میگردونید که همون حالتیست که تمام خانم ایرانی میکنن، درست مثل کیک میشه.
بله
میدونید، بعد میتونید کیک رو قشنگ ببرید و اینها. ولی اصلا حرفی درش نیست، یعنی حتی شما الان من میگین چلو کباب این اون رشته پلو برای من بهترینه. بله
اینطوری که شما تعریف کردید دهان ما که آب افتاد. حالا اون نمیدونم این مهمانایی که شما دارید که همه غیر ایرانی هستن، فکر کنید مثلا چخوف خوشش بیاد از رشته پلو؟
ولی من اصلا شک دارم چخوف چی در زمان یعنی غذای اون دوره. خب مرغ که مرغه،
مرغ که میخورن.
بله برنجم که خب چه خوشمزه ای سالا. این رشته یه مقدار قضیه رو عوض میکنه، برای اینکه رشته حالت ایتالیایی داره. بعد چجوری شما رشته رو با برنج اینو میکس میکنین تا اینکه مزه رو بدونن، وقتی که بزنن تو دهنشون میبینن چقدر خوشمزه است.
میخورن دیگه.
سیب زمینی میدونین، تدیک سیب زمینی شاهکاره.
یعنی غذایی نیست که کسی بخوره خوشش نیاد.
بچه‌ها ماست خوب.
ماست خوبم باید باشه.
ماست یا ایرانی باید باشه یا به قول این امریکایی‌ها گریک.
آها گریک
باشه و از این لوفت مفت ها هم نباشه.
می‌دونید؟ ماست باشه. جوندار باشه.
جوندار باشه. این رو من به شخص خیلی دوست دارم و اصولاً من با غذا آب سرو می‌کنم.
به به.
یعنی دیگه هیچ نوع کوکا موکا اینجا صحبت نیستش.
غیر از کوکا و غیر از آب چیز دیگه
هم دارم. مثلا یه لیوان هم شراب قرمز بهشون بدم، چون میدونم که همه شرابو دوست دارن.
شراب دوست دارن.
شراب هم که میدونین جوری متفاوت داره و پین نوار خیلی خوبه. اگر
پین نوار باشه،
پین نوار یه سبک میدونین، نشه سنگین
داره، یه خورده به عنوان مزه با غذاشون
مزه. و اصلا میگم اصولا خوبه شراب، یه لیوان شراب قرمز میگم مثل قلب خوبه. اگه کسی، البته من نمیخورم شراب قرمز هر روز، ولی میگن خیلی چیز خوبی.
بله ما اون گزارش پزشکی شنیدیم که میگن.
شما شنیدید؟
بله بله.
واقعا شما فکر میکنید درسته این؟
من فکر کنم ضرری نداره.
من.
ولی زیاد خوردنش حتما ضرر داره.
نه زیاد خوردنش 100%. ولی اصولا وقتی سنم میره بالاتر میگن خیلی چیز خوبی، حالا چرا نمیدونم.
امیدوارم که مهمونای شما همه خوششون بیاد از رشته پلوی که شما درست کردید. ولی حالا در سر میز شام در آخر کار این چخوف و پروکوفیوف و فورمن و پول سایمون و خانم برنارد که همدیگر رو ببینند، میشه گفتگوی با هم داشته باشن، چی چیزی اینا رو پیوند میده؟
در وهله اول موسیقی، تئاتر، سینما، همه اینا یه مجموعه کاملیه، یک مجموعه به اصطلاح آرتیستیک خیلی روشنفکرانه، از موزیک گرفته میدونید، از شما وقتی پروکوفیه فرزن با چخوف صحبت بکنه، یا اینکه فرزن میلوس فورمنی که موزارت رو درست کرد، تمام افکاری که دور خواهد زد دور این میز بسیار بسیار روشنفکرانه، زیبا و از همدیگه یاد گرفتن بیشتر از هر چیزی، از هنرهای همدیگه.
و شما حتما خیلی کیف میکنید که این آدمایی که خیلی دوست داری در مهمانی شام مجازی شما حداقل هستن.
کاش بله کاش من این شانس رو داشتم، من اینقدر خوشبخت میبودم که میتونستم همه اینها رو باهاشون دوستی میداشتم و ازشون یاد میگرفتم به شکلهای مختلف در مورد زندگی. هر روزی که شما زندگی میکنید از هر کسی یاد میگیرید، تا لحظه آخر زندگی تنها چیزی که مهمه شناخت بیشتر از زندگیه و این سوال مهم که چرا ما میاییم، چرا ما میریم و جواب کلی انسانها چه هست روی این کره خاکی.
خانم مریاپیک، من مطمئنم به شما به مهمانانتون خیلی خوش میگذره، حتما چخوف غیره از این رشته پلوی و مرغی که شما درست کردی کیف میکنن. ولی برنامه ما داره تموم میشه، اونا حتما دارن در مورد موسیقیشون، هنرشون، تئاترشون صحبت میکنن و شما هم خوشحال هستید. خیلی ممنون هستم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی متشکرم.